1334. ظاهرا بچه ناقص به دنیا آمده بود. دکترها می گفتند زنده نمی ماند. مادر امید داشت، ولی با تمام خوشبینیش باز هم حدس نمی زد که 25 سال بعد پسر نارسش فرمانده بزرگ یک سپاه از جوانان ایران باشد.
تو مدرسه من این احساس رو کردم که ایشون یک دانش آموز تاپ مدرسه نیست.
او عاشق کتاب خواندن بود و همه جور چیزی می خواند، همه چیز غیر از کتاب‌های مدرسه. غلام حسین درس و مدرسه را جدی نمی‌گرفت و همین بالاخره کار دستش داد. انتظار همه چیز را داشت جز مردود شدن در مدرسه. زمان آبستن حوادثی عجیب بود، اما در آن روزهای نخست دهه 50 کسی اثری از هوش و استعداد در غلام حسین نمی‌دید.
یه خونه‌ای طبقه دومش آتیش گرفت، بیدرنگ حرکت کرد که بره داخل. همه گفتن چی کار میکنی آقا غلام، نمی‌بینی آتیش شعله دود فلان؟
غلام حسین هیچ وقت اهل قهرمان بازی نبود، جسارت و شجاعت را همیشه داشت، فقط حالا وقتش رسیده بود که همه آن را به چشم ببینند. حتی خانواده‌اش هم چیزهای تازه‌ای از او می‌دیدند. پسرک بازیگوشی که درس‌های مدرسه‌اش را به زور می‌خواند، حالا در دانشگاه قبول شده بود. دوران اوج التهابات سیاسی کشور بود و نهادهای امنیتی نسبت به دانشگاه‌ها حساس شده بودند. نتیجه کارهای غلام حسین در دانشگاه این بود که بعد از 3 ترم اخراج شد.
آخرای 56 رفت سربازی.
روزگاری که اگر سرباز می شدی انتخابهای سختی پیش رو داشتی. بهمن 1357. از میان همه سربازان ژاندارمری ایلام فقط یک نفر بود که جربزش را داشت. سرباز قدبلندی که در ردیف اول می ایستاد، اما انقدر ضعیف و لاغر بود که کسی جدیش نمی گرفت. حتی اسلحه به دستش نمی دادند. شده بود راننده فرمانده گروهان. چند روزی میشد که اعلامیه امام به پادگان رسیده بود، ولی کسی جرأت این کار را نداشت. خطرناک بود، امکان داشت به قیمت جان آدم تمام شود. اما غلام حسین تاب ماندن نداشت. از سربازی و لباس نظامی خوشش نمی آمد. اصلا دنبال بهانه بود که در برود. تصمیم ساده ای نبود، شجاعت زیادی می خواست. معلوم نبود که این انقلاب پیروز می شود یا نه. بالاخره تصمیمش را گرفت. همین تصمیم های کوچک و بزرگ است که باعث تفاوت آدم ها با هم می شود و سرنوشتشان را عوض می کند. فردا صبح فرمانده گروهان باید نظم جدیدی به صف می داد تا جای خالی غلام حسین را پر کند. ضمناً ناچار بود تا پیدا شدن راننده جدید خودش پشت فرمان بنشیند.
دستور دادن که سرباز فرار کنن از سرباز ما. ما دیدیم اومد ایشون. اومد منزل، لباسش هم آورد توی ساکی. نه تاریخش دقیقا یادم نیست. همون دو سه روز بیشتر طول نکشید ایشون اومد.
فرمان 57 باید باشه.
بله دیگه، آخر دیما باید باشه. دقیقا همون دو سه روزیه که هم دستور دادن.
بله دقیقا دو سه روز بعدش ایشون اومد. ایشون اومد و لباساش هم آورده بود که من بردم لباساش منزل دوستمون قایم کردم، چون یه وقت میرفتن میگشتن خودم ها رو.
خانواده بهش نمیگفتن خطرناکه مثلا برگرد فلان؟
چرا؟ مثلا پدرم بهش گفتش که شما برگرد. ایشون هم استدلال میکرد که برگردم چیکار کنم، مثلا مردم رو بکشیم چیکار بکنیم، نه امکان پذیر نیست. و نتونستن قانعش کنن که ایشون برگرده. البته همه هم میگفتن خطرناکه. حالا چون کلانتری 14 هم نزدیک خونه ما بود، یک دو تا خونه های اطراف ما هم چند بار ریختن گشتند و مثلا یه قدری حساسیت رو منطقه ما بود، میگفتند که مثلا دستگیر میشی زمان مثلا اینجوریه.
محال بود غلام حسین برگردن. پدر هم دیگر اصرار نکرد. تب انقلاب در کشور بالا میگرفت و اوضاع کلن به هم ریخته بود. هر روز صدای گلوله و انفجار به گوش می‌خورد. 21 و 22 بهمن محله آرامش نداشت. همه جای شهر اوضاع همینطور بود. محمد و غلام حسین سوار موتورسیکلت شدند تا در این دو روز آخر انقلاب به گوشه و کنار شهر سرک بکشند. حوادثی که غلام حسین همه آنها را توی دفتر خاطراتش یادداشت کرده است.
جمعه 21 بهمن 1357 ساعت 9:30 صبح به اتفاق برادرم با موتور راهی خیابان فرح‌آباد شدیم. روز خبر از وقایع مبهمی می‌داد. معلوم نبود چه خواهد شد. از سر تا سر شرق تهران کیسه و گونی بود که به طرف نیروهوایی می‌فرستادند. مردم با کیسه های شن تمام مسیرها را می بستن. جنب و جوش عجیبی به چشم می خورد. در بین راه از شدت سرعت و هیجان 3 بار تصادف کردیم، ولی اصلا کسی پیاده نشد. وقت این حرف ها نبود. بعد از چند دقیقه متوجه شدم که پشت بام های مشرف به میدان و خیابان تهران نو سنگربندی شده و سربازان و درجه داران آماده درگیری هن. به نظر می رسید کار به طور عجولانه پیش رفته که اگر خاتمه نیابد می تواند پیش درآمد جنگ خانگی باشد. مینیبوسی را دیدم که یک روحانی داخل آن از بلندگو اعلام می کرد که امام هنوز حکم جهاد ندادند، اما گفتند مردم آماده باشند. ظهر رادیو اعلام کرد از ساعت 4:30 عصر مقررات حکومت نظامی به اجرا در خواهد آمد. حدود ساعت 3:30 حکم امام مربوط به خروج همه مردم از منازل صادر شد. عجیب روزی بود.
آقا غلام چون اسلحه بلد بود، سربازی رفته بود، تفاوت میکرد با ما که اسلحه با اینا بلد نبودیم. یادم میاد توی روز 21 بعد از ظهر و صبح 22 ما وارد پادگان ها شدیم، مثلا پادگان باغشاه که الان میدان حرب فعلی هست. هر کسی هرچی گیرش اومده بود گرفته بود و داشت از پادگان میومد بیرون. یکی ماشین ورشته بود میرفت توش اسلحه میریخت، نمیدونم مهمات میریخت، اسلحه برمیداشت، تیربار، یکی از قطار فشنگ بسته بود به خودش میرفت. یه سری از جعبه های مهمات و اینها رو باز کرده بودن، دیده بودن مثلا یه به دردشون نمیخوره، مثلا یه زده بودن چپش کرده بودن افتاده بود. گلوله های خمپاره بود، ما که نمیدونستیم، گفتیم اینا چیه؟ اخویمون گفتش که اینا گلوله خمپاره است، اینم ماسورشه، اینم فلانشه، خیلی خطرناکه، چرا اینجوری کردن؟ شروع کرد گفت بیاید کمک کنید اینا رو تو جعبه بذاریم، بذاریم کنار. و مثلا جعبه نارنجک دستی باز شده بود، نارنجک ها ریخته بود زیر دست پا، مثل قلوه سنگ همجوری اینجوری میچرخیدیم و هم برمید. اوضاعی بود دیگه اون روز، اون دو روز اینطوری بود. ایشون هم بیشتر همین بود، تلاش میکرد که کمک بکنه به این که بی خود چیزی به هم نریزه، یک کسی لولر ور نره بره، یک کسی مثلا اصلا کسی دنبال سازماندهی و این حرفا نبودن که، هیچ کس نبود، تک و توک آدمایی بودن که همینطور رویاتی داشتن.
اوضاع به سرعت تغییر میکرد. جوانهایی مثل غلام حسین دل توی دلشان نبود. همه میدانستند که تحول بزرگی در شرف وقوع است.
من فکر میکنم همشیرم یادش بیاد 21 بهمن، من این الان که هوا تاریک باشه دمدمای اذان مغرب دو تا 20 لیتری بنزین آوردن تو خونه با روغن سوخته، بعد یه سری بطری آوردن، یکی گفتش که تو خونتون صابون دارین، یادت هست صابون رنده میکردی؟
بله من صابون رنده میکرد.
این روز برای من روشنه،
دم غروب
صابون رنده چی داشتن درست؟ اینا مقدمات چیه؟ مقدمات کوکتل. ساعت مثلا یه نیم ساعت از اذان مغرب گذشته بود، دیدیم که آقلام یه دفعه اومد و بعد خب صابون داری برو بردار بیار شروع کن رنده کن و اینو هم زدن و درست کردن و دونه دونه با قیف ریختن تیه. وقت از ساعت 10 شب دیگه تیراندازی اینا شروع شد.
تا ساعت 1:30 صدای مردم بود و تظاهرات. تلفن‌های مختلفی از منطقه فرح‌آباد و اطراف پادگان نیروی هوایی و حدود خیابان وسوق می‌شد که از صدای تیراندازی‌های وسیع حکایت می‌کرد.
دیگه شاید ساعت 1 شب 21 بهمن همه چی تموم شده بود. که صبح که دیگه مطمئن شدن که تو کلانتر 14 هیچ نظامی نیست، دیگه محله جمع شد، رفتن خونه‌هاشون. صبح اومدیم دیدیم که چه اوقاییه، یعنی ماشین نبود که شیشه سالم داشته باشه به خاطر تیراندازی ها، یعنی تمام شیشه های مغازه های محل، در و دیوار، همه جا جای گله بود.
روز 22 بهمن همه چیز تمام شد. شنبه 22 بهمن 1357 همه مردم سر کوچه ها را سنگربندی کرده و منتظر بودند. سرازیر شدن به طرف میدان خراسان. روی شیشه ها و دیوارهای خیابان آثار گلوله های زیادی بود که خبر از درگیری شدید می داد. از لحاظ احساسی تشویش عجیبی وجود همه را گرفته، حالتی که شاید دیگر تا آخر عمر به انسان دست ندهد. آن روزها انقلاب چهره سرشناس کم نداشت. در این میان آدمی مثل غلام حسین خیلی به چشم نمی آمد. البته او به این وضع عادت داشت. حالا کمتر از 4 سال از زندگیش باقی مانده بود. 4 سالی که قرار بود به اندازه یک عمر پر از اتفاق و حادثه باشد. او بیخبر از سرنوشتی که در انتظارش بود و فارغ از روزهای پرخبر پایتخت، بار و بندیلش را برای سفر آماده کرد تا به ایلام برگردد و باقی مانده خدمت سربازیش را به پایان برساند.
جمعه 11 اسفند 1357. ساعت 8 صبح با تی بی تی از تهران حرکت کردم برای ایلام. چند نفر از سربازها هم داخل ماشین بودند. 8 و نیم صبح رسیدیم. خبری نیست و فقط باید ماند و به کارها سر و صورتی داد.
البته خدمت سربازی برای غلام حسین خیلی طول نکشید. اوضاع کشور خیلی عوض شده بود. او پاداش شجاعتش را گرفت.
فکر میکنم مثلا آخرای اسفند پایان خدمتش رو بهش دادن، حالا یا اوایل فروردین مثلا خدمتش شد 14 ماه، به دلیل همین که خورد به دوران انقلاب و تمام اینایی که از سربازی فرار کرده بودن و پایان خدمت دادن دیگه، به ایشون هم دادن.
روزهایی که غلام حسین ژاندارمری ایلام را ترک میکرد، کردستان صحنه نبرد و درگیری بود. ارتش با ضد انقلاب میجنگید و دعوا بالا میگرفت، اما او خیلی کاری به این کارها نداشت. بیشتر اهل کاغذ و قلم و فکر بود. راهش را انتخاب کرده بود. به تهران آمد و شروع به درس خواندن کرد. دیگر آن بچه بازیگوش دیروز نبود که از درس و مشق فرار میکرد. به کلی عوض شده بود. تغییر رشته داد. یک ماه دیپلم جدیدی گرفت و در رشته علوم انسانی برای کنکور ثبت نام کرد.
چهارشنبه 9 خرداد 1358. امروز روزنامه حزب جمهوری اسلامی در آمد.
خرداد ماه سال 1358 اولین شماره روزنامه جمهوری اسلامی در تهران چاپ شد. روزنامه‌ای که وابسته به حزب تازه تأسیس جمهوری اسلامی بود و جوانهای انقلابی آن دوران اداره‌اش می‌کردند. جوانهایی همسن و سال غلام حسین. غلام حسین همینطور که درس می‌خواند، اخبار روز را هم دنبال می‌کرد. گاهی کتاب و دفتر را کنار می‌گذاشت و رادیو گوش می‌داد. گاهی روزنامه می‌خواند.
اون زمان حدود فکر کنم 4 تا روزنامه بیشتر منتشر نمی‌شد. آیندگان بود، روزنامه اطلاعات بود، روزنامه کیهان بود، در روزنامه جمهوری اسلامی بود. و اکثریت کسایی که در روزنامه اطلاعات و کیهان و آیندگان کار می‌کردن، آدمای باسواد متخصص به هر کار کشته بودن. یعنی شما نگاه کنید در بیانات امام که وقتی امام صحبت می‌کردن، روزنامه‌های دیگه انگولک می‌کردن، تغییر تحولات واژه‌ای می‌دادن. در اون بلبشوهای فضای شهر تهران واقعا با جون دل شب و روز نداشتیم، حتی ما اکثرا تو روزنامه میخوابیدیم. نمیخوام الان بگم چه نوع غذایی میخوردیم، چه شرایطی داشتیم، یعنی روزی نبود که پیرهن و شلوار ما پاره نشه یا کتکی نخوریم.
اخبار آن روزها زیاد بود، اما غلام حسین ارزش بعضی خبرها را بیشتر از بقیه میفهمید. مثل خبر روز 18 خرداد 58 که غلام حسین آن را گوشه دفتر کنار خبر عقد خواهرش نوشت.
جمعه 18 خرداد 1358. امروز مراسم نامزدی خواهرم بتول بود که با شام همراه بود. خداوند مبارک گرداند. دیروز و امروز بار دیگر هواپیماهای عراقی به خاک ایران تجاوز کردند که با خسارت همراه نبوده است. سه‌شنبه 22 خرداد 1358. صبح رادیو اعلام کرده که دیروز آیت الله محمد باقر صدر را دستگیر کرده و به بغداد منتقل کردند. سفیر عراق در ملاقات با بازرگان از بمباران ایران عذر خواسته و تعهد به قبول خسارت کرده است. عراق در روزنامه از سوره ارگان حزب بعث گفته رهبران فعلی فرقی با رهبران قبلی ندارند و ایران باید جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابو موسی را به عراق بدهد.
معلوم بود امروز تو خرمشهر بمب گذاشتن، فردا لوله نفت فلانجا، پس فردا دزفول، اندیمش، شوش، فلانجا فلانجا. اینا رو ایشون کاملا دنبال میکرد. یک کسی اومد سفیر عراق شد تو ایران. هنوز خاطرم از ایشون به من میگفت یک کسی اومده سفیر عراق شده در ایران به اسم حسن سامرایی. این ذاتن آدم قاتل فلان. یه تاریخچه از زندگی این سفیره به من گفت که نمیدونم کجا مطالعه کرده بود، که میگو ما آقای دعایی رو فرستادیم که روحانیه، مثلا وجیه نرم خوه، مثلا اینجوری. اونا برشتن این حسن سامرایی یه بعثیه مثلا تندخوه تروریسته، مال سازمان امنیت عراق بود، اینو فرستادن تهران. که این اومده بود تهران خط نشون میکشید. یعنی ایشون بارها این رو میگفت که این حکومت حکومت غیر قابل اعتمادیه و هر کاری از دستش بر بیاد علیه ما میکنه. و اینکه این 75 رو باخته و خودش رو مغبون احساس میکنه با این تغییر شرایط احتمال شیطنتش هست.
قصه آن روزهای تهران قصه ترور و تظاهرات و دعواهای خیابانی بود. خبرهای دیگر زود فراموش میشد. کسی خطر حمله عراقی ها را جدی نمی گرفت. خیلی هم جدی به نظر نمی رسید. ترور و خرابکاری همه وقت نیروهای انقلابی را گرفته بود. تیترهای درشت مربوط به این موضوعات می شود. جوانهایی که زور بازویی داشتند اسلحه دست می گرفتند که جلوی ضد انقلاب بایستند. ولی غلام حسین دوست داشت به جوانهای روزنامه جمهوری اسلامی بپیوندد.
بنامونم این بود عمدن که از هیچ نیروی حرفه‌ای استفاده نکنیم. چون هر چیز نیروی حرفه‌ای بود به بالاخره مشکوک بودیم که بخوام بیان بار. از همون صفر شروع کردیم هممون مبتدی. مبتدی شروع کردیم منتها خیلی بچه ما روش کردن تو فضا. شهید غلام حسین افشاردی وارد روزنامه شد.
تابستان سال 58 غلام حسین کنکورش را داد و فراغت بیشتری پیدا کرد. او عاشق نوشتن و کار فکری بود. بالاخره از طریق یکی از دوستانش با سردبیر روزنامه قرار ملاقات گذاشت و خیلی زود کارش را شروع کرد. مدتی قبل از آن روزهایی که او کارش را در روزنامه جمهوری شروع کند، یکی دیگر از جوانهای انقلابی آن روزگار سه اتاق را در انتهای سالن اداری پنجم ساواک تحویل گرفت تا تشکیلات جدیدی را راه اندازی کند. بچه های سپاه این جوان را به اسم محسن رضایی می شناختند. او به زودی یکی از دوستان غلام حسین می شد.
انتهای ستاد مرکزی سپاه سه تا اتاق بود که درم نداشت، چون اداره پنجم ساواک بود اونجا در حال اتمام بود که انقلاب شد، لذا هنوز دراشو نذاشته بودن. ما سه تا اتاق اونجا پیدا کردیم، دراره رو گذاشتیم و چند نفر از دوستان اومدن کار شروع کرده. حالا دیگه دنبال آدم میگشتیم، یعنی آدم هایی که بتونن در این بنیانگذاری اطلاعات به ما کمک کنن و از طرف دیگه در مدیریت حوادث امنیتی هم بتونن کمک بکنن.
تا چند ماه دیگر دست روزگار غلام حسین را به این اتاق میکشاند تا سرنوشتش را برای همیشه تغییر دهد. اما تا آن روز هنوز وقت باقی بود. آن روزها شهر پر بود از خبر و حادثه. هر جا خبری بود غلام حسین هم آنجا بود. کم کم کارش در روزنامه بیشتر شد.
ایشون ارتباط هایی داشت مثلا با محافل خبرساز اون دوره. اون دوره محافل خبرساز دانشگاه ها بود. جلوی دانشگاه معمولا اتفاق می افتاد، یه وقایعی که در روزنامه جالب و جاذب بود، مثلا روزنامه حزبی و سیاسی، روزنامه جمهوری. کسایی که مثلا بچه های انقلاب که این زمان بودن جلوی دانشگاه بودن، حضور داشتن، با اون ارتباط داشت، با اونا تلفنش رو داده بود، گفته بود اگر خبرشون به من زنگ بزنید یا اگر بنا بود خبری بشه برای من زنگ بزنید که من خودم برسم. قبل از وقوع خبر میرفت تو صحنه. ما خبرهای درگیری های جلوی دانشگاه، درگیری های گروهکی رو قبل از اینکه اتفاق بیفته ایشون از اون نقطه صفرش بود. یه آدم اینجوری با این روحیه، یعنی واقعا یه کار فوق حرفه‌ای، اون که اصلا تجربه‌ای نداشت.
او یک جا بند نمی‌شد. همه جا دنبال خبر می‌گشت. شبکه ای از آدم ها در نقاط خبرساز شهر درست کرده بود که قبل از وقوع هر حادثه او را خبر می کردند. در طول چند ماه خبرنگار زبده ای شده بود. اطلاعاتش همیشه دست اول بودند. زودتر از همه سر صحنه ها حاضر می شد.
زنگ می زدن به ما، یکی از کارهایی که جلوی انقلاب انجام می دادن تا اتفاق یه جایی اتفاقی می افتاد، زنگ می زدن به ما که مثلا جلوی دانشگاه اینجایی شد، درگیر شد. ما سریع خودمون رو می رسوندیم با موتور یا با هر وسیله خودمون رو می رسوندیم که بدونیم تجربه گزارش داشته باشیم برای فعال. ولی ایشون می رفتیم اینجا هست، از اون طرف من خواهش میگشتون روزنامه و گزارش رو میداد به سردبیر. این باعث شد که نزد سردبیر یه موقعیت ویژه‌ای پیدا بکنه و به عنوان دبیر سرویس خبر تهران انتخاب بشه.
او خیلی زود دبیر سرویس خبر تهران شد. حرفش بین بچه های روزنامه خریدار داشت، همه دوستش داشتند.
چون ما بیرون درگیر می شدی ترجیم کنید یه می اومدیم اولی کسی هم که برخورد میکردیم ماهی و تنها چیزی که خستگی تنمون در واقع خارج میکرد همین که میشست عکس نگاه میکرد اون صفحه مثل خبر رو یا اون عکس و خبر رو با هم چیز میکرد همین که به ما گوشش نشون میداد ما رام میشدیم و حسن یه لبخند میداد او خود تموم شد حالا بریم کار دیگه بکنیم. و ایشون هم میگم اکثرا توی ایشون میگم اون زمان یه پیرهن و کت ناصر خسروی همیشه درش بود ما بهش گفتیم از اون پیرهنهایی که مثلا ما یه کمی ژیگول‌تر بودیم ایشون خیلی به اصطلاح چی میگن
ساده پوش
نه مثلا بچه مذهبی های اون زمان یه کت ها و یه پیرهن های خاصی داشتن که فقط هم تو ناصر خسرو مثلا با 2 تومن با 5 تومن راحت میشید بخرید ما لباس های ما مثلا چینی و مثلا یه کمی قد مدرنیته بودیم نسبت به این مچه ها حسن همیشه با اون پیرنش رو یادتون پیرنش رو از این دوگمه چیزا بود که شاید یه جایی هم میپوشید چندین بار با ایشون تو درگیری های خیابون که رفته بودن همه اول که رام نفتدیم میرفتیم گفت ببینیم تایید خواهش میکنم با مردم درگیرش تو فقط کارت بخور عکس بگیر مگه عکاس نیستی فقط عکس بگیر درگیر نشو ما این موقعی مثلا راش بخواییم مثلا میرفتیم مثلا چون درگیری اون موقع سنگ و چوب و تیغ و این چیزا بود یهو دیگه عکسی میگرفتیم دیگه قاطی میشون برای بزن متوجه میشید حسن اینجاها ما رو کنترل میکرد که میگفت تو وظیفت عکس گرفتنه تو این دوری ما سالم بمونه تو با سالم بمونی تا روزنامه بتونه ارتباط در واقع با جامعه خودش و با ایران فقط تهران که نیست همه ایران بتونه روزنامه ببینن این شهر این مثلا گروه های سیاسی و عملکرد اونها رو بشناسن.
مهرماه سال 58 غلام حسین در رشته حقوق دانشگاه تهران قبول شد و خودش افتاد وسط معرکه. دیگر یک پایش در دانشگاه بود و یک پایش در روزنامه. در دانشگاه هم از روزنامه بیخبر نمی ماند.
ببین ما وقایع تهران ما امکان ماشین و برو اینا نداشتیم باشه ببین روزنامه یه ماشین داشت برای توزیع بیشتر پیاده می‌رفتیم من یادمه که ترورش های مفتح و وقتی ما خبر شنیدیم با چه وضعی چون بالای خیابون الان متحریه اون موقع اونجا بود یادمه رفتیم اونجا ما دیمیشون زودتر از ما اونجاست
کار در روزنامه باعث شده بود که غلام حسین از ریز و درشت اخبار مطلع شود هر روز کلی خبر و عکس می رسید چند ماه از پیروزی انقلاب می گذشت اما هنوز ناامنی بیداد می کرد هر روز خبر یک ترور منتشر می شد و گروه های مسلح بلکن ماجرا نبودند خیلی از این خبرها چاپ نمی شد چون چاپشان در روزنامه مردم را می ترساند و آزارشان می داد این اخبار منتشر نمی شدند اما قطعا به درد می خوردند غلام حسین آدمی نبود که یک جا بنشیند به این فکر کرد که شاید این اخبار و اطلاعات گرهی از کار مملکت باز کند
تلاش‌های گسترده‌ای رو برای پیدا کردن فرقان گذاشتیم 7-8 ماه طول کشید تا تونستیم در اواخر آذر و دیماه سال 1358 11 خانه تیمی فرقان حمله کردیم اینا رو جمع کردیم و منهدم کردیم اونا توی مدت 7-8-10 تا عملیات انجام داده بودند
همین چند هفته پیش بود که مفتح را ترور کردند اگر اعضای فرقان کمی زودتر دستگیر می شدند حتما چنین اتفاقی نمی افتاد این فکرها بد جوری ذهن غلام حسین را مشغول می کرد دلش می خواست کاری بکند او در روزنامه‌ای کار می‌کرد که ارگان حزب جمهوری اسلامی بود. اعضای آن روزهای حزب همه آدم‌های سرشناس انقلاب بودند. غلام حسین می‌دانست که آنها با بچه‌های سپاه روابط نزدیکی دارند و می‌توانند او را به سپاه معرفی کنند.
برای همین رفت سراغ یکی از چهره‌های سرشناس حزب تا از او کمک بگیرد.
اواخر سال 1358 بود، مسئولان به ما افراد معرفی میکردن. یه روز مقام معظم رهبری تلفنی با من تماس گرفت، گفت که یه جوان خوبی هست، ایشون تو روزنامه کار میکنه، کار عکس و اینا داره، علاقمنده که کار اطلاعاتی بکنه. این میاد پیشت. ایشون اومد، یه مصاحبه من باش کردم، دیدم خیلی جوان و با استعدادیه. کار ما هم همین بود که کسانی که وارد اطلاعات میشد اسم گذاری میکردیم براشون، یعنی اسم مستعار بنان انتخاب میکردیم و اونا هم دیگه حتی به پدر و مادرشون هم نمیگفتن که ما کجا هستیم چیکار میکنیم. ایشون اومد و باش صحبت کردیم که الان وضعیت کشور وضعیت خاصیه، شما بشین ببین چیکار میتونی بکنید در رابطه با کارهای اطلاعاتی و امنیتی، چه فکری میتونی بکنید. به دوستان پرسنلی هم گفتم که دیگه ایشون حسن باقری هستن و
من حتی اسم ایشون اسم مستعار داشتن و ایناش رو هم نمیدونستم. یه تو اطلاعات سپاه که میرفت خب اسم مستعار براش میگذاشتن، حالا شاید یک ماه از جنگ گذاشته بود، دقیق یادم نیست. رفتم اهواز، اونجا ایشون رو دیدم، ایشون منو صدا کرد یه کناری کشید، گفت اینجا من اسمم حسن باقریه، کسی نمیدونست به من غلام حسین افشاردیه.
تا اون موقع هنوز شما نمیدونستید که ایشون توی
نخلی.
اصلا اونجا فهمیدید برای اولین بار؟
برای اولین بار. و تا زمان شهادتش تقریبا نزدیکترین دوستانش نمیدونستن اسم ایشون افشاردیه.
دیگر شب و روز نداشت، کار روزنامه به اندازه کافی وقتگیر بود، دانشگاه هم میرفت. در چنین شرایطی با اطلاعات سپاه هم همکاری میکرد. هر روز برای روزنامه خبر و گزارش مینوشت و لابلای کارهایش گزارشهایی برای اطلاعات سپاه آماده میکرد. این موضوعی بود که هیچ کس حتی برادرش از آن خبر نداشت.
نه ما هیچ اطلاعی نداشتیم. البته ایشون بعضی اطلاعات رو داشت از مسائل مربوط به داخل این گروهک ها که برای من عجیب بود. مثلا میگم این مسعود رجوی زندان که بوده با حکومت همکاری هم کرده با شاه و اینا. خودی بابا نمیاد اینا که این کفس عبد داشت، بعدم الان خیلی قیافه میگیره، من میشه. اما اینی که ما متوجه بشیم که ایشون تو اطلاعات و مثلا با اطلاعات سپاه کار میکنه، خیر.
برای غلام حسین روزهای پرکاری بود. شبها دیر به خانه میامد و خانواده اش کمتر او را میدیدند.
بخشی از وقتش رو فعالیت خبرنگاریش میگره تو جاهایی که مقامات کشور مسئولین اون موقع مصاحبه داشتن راجع به موضوعات روز سیاسی کشور، ایشون حتما حضور داشت. در جاهایی که اتفاقی میافتاد ایشون باز حضور جدی داشت. خب از اول مهر ماه ایشون رفته بود سر کلاس دانشگاه، رشته حقوق هم رشته سختی است و وقت میبره درس خوندنش، ایشون درس هم میخوند. از اواسط حالا زمستون 58 اون حدودا ایشون وارد اطلاعات سپاه هم شد. در واقع شما اینا رو که کنار هم بگذارید در واقع چیزی از شبانه روز تقریبا نمیمونه. ما معمولا آخر شب هم دیگر میدیدیم، مثلا ساعت 11 شب اینها ایشون میومد خونه. اکثر شبها هم ایشون رادیو رو ساعت 12 گوش میدادیم، اخبار رو گوش میکردیم، بعد ایشون زنگ میزد به روزنامه ساعت 12 رو صفوند اون شب، مثلا هر کسی بود بهش میگفت فلان خبر رو مثلا تو صفحه اول فلان جاش من جا گذاشتم، اینو مثلا تیترشو چی بزن چقدر بزن، مثلا اینا رو ساعت 12 رو بشه 12 و نیم شب با بچهای روزنامه بحث میکرد و بهشون میگفت چیکار بکنید و بعد میخوابید. صبح هم دوباره ایشون به کار خودش، ما به کار خودمون دیگه.
آن روزها محمد مثل خیلی از جوانهای همسن و سالش دوست داشت به بچه‌های سپاه بپیوندد. جالب این که غلام حسین خیلی موافق نبود.
من خیلی دنبال این بودم که برم به سمت فعالیت‌های نظامی و اینا، ایشون گفتش که شما الان رو نبین، نیاز کشور تو آینده رو ببین، 20 سال دیگه 30 سال دیگه این کشور خیلی کار داره. ما قرون متمادی کشورمون شاهنشاهی بوده، همه چی از بین رفته، ما هیچی نداریم، تو دنیا عقبیم، خیلی وضعمون خرابه. حالا که افتادی تو خط درس و اینا، برو دنبال درس، برو دنبال اگه کارم بخوای بکنی حالا که مثلا دانشگاه ترسی برو صدا و سیما. ایشون خیلی اصرار به من میکرد برو صدا و سیما. تو صدا و سیما که کی 6 ماه دیگه اصلا کی زنده است، کی اصلا مملکتی مونده تا 6 ماه دیگه اصلا معلومه چه اتفاقی بیفته. ایشون اصرار میکرد که نه اینطور نیست. من نهایتا تصمیم خودم رو گرفتم اومدم سپاه.
بهار و تابستان سال 59 پر از حوادث ریز و درشت بود، حوادثی که غلام حسین در متن همه آنها حضور داشت. اول از همه ماجرای انقلاب فرهنگی پیش آمد و او یک بار دیگر درسش را نیمه کار رها کرد. هر روز کشور پر از حادثه و خبر بود. از حمله آمریکا به طبس و کودتای نوژه تا دعواهای سیاسی و شروع اولین مجلس شورای اسلامی، همه وقت غلام حسین در خیابانها و صحنه‌های حساس می‌گذشت. روزهای پرکاری بود، اما در برابر آن چیزی که به زودی اتفاق می‌افتاد، همه این روزهای پرکار بسیار ناچیز می‌نمود. واقعه بزرگی از راه می رسید، واقعه ای که زندگی غلام حسین افشردی را تکان می داد و از دل آن حسن باقری ظهور می کرد. روز 31 شهریور سال 59 خیلی زود از راه رسید، درست 2 سال و 4 ماه قبل از پایان زندگی 27 ساله غلام حسین.
از درگیری اصلاح‌گروه‌هایی که طرفدار مجاهد خلق بودن در حول امروز معصوم، من به عنوان عکاس روزنامه جمهوری رفته بودم عکس گرفته بودم، برگشته بودم که در حین غذا خوردن بودم که صدای انفجاری که تقریبا ما در طول مدت چیز چندی بار چیزای شنیده بودیم، عادت کرده بودیم چون چندین بمب مثلا نزدیک روزنامه منفجر شده بود و این حرفا، صداها برای ما آشنا بود. ولی وقتی اومدم پایین گفتم آقا عراق حمله کرده، یعنی فرق میکرد دیگه فضاها، ترجمه کنی که گفتم فرودگاه مهرآباد رو زدن، که ما رفتم اونجا بعد کارت جمهوری روزنامه جمهوری پشتون نمیمد، راه نمیدادن. بعد یک نفر به من گفت آقا سمت شهرک اکباتان هم موشک زدن، که من رفتم اونجا عکس گرفتم. حالا اومدم روزنامه حسن دیدم که حسن هنوز بود، اون لحظه این شکلی شد که ایشون به من گفت فلانی جنگ شروع شده میخواد جبهه بری. گفتم آره بابا مثلا خیلی هم دوست داشتیم تعظیمش، خیلی هم خوشحال شدیم که میریم مثلا دیگه حالت چیزی داشتیم، شوق و اشتیاق و شرم بود، با شر واقعا دوست داشتیم بریم مثلا تا دل حادثه.
موقعی که جنگ شروع شد من در حال یه دوره آموزشی یک هفته نظامی بودم توی پادگان سعدآباد تهران، که این بمباران مهرآباد اتفاق افتاد و ما بالای تپه نشسته بودیم، دیدیم یه دودی و سرصدای و آژیر زدند و چی شده، جنگ شده، عراقی حمله کرد. اخوی ما غلام خبرنگار بود، اونقدری که ما میدونستیم یک خبرنگار بود. شبش ما تماس گرفتیم خونه، گفتیم چیه، گفتن که آره آقا غلام تماس گرفته که من میخوام برم اهواز، فردا میخواد بره. فردا بعد از ظهر من رفتم دیدمش، اومده بود خونه خود لباس جمع کنه، همینجوری سر پا هول هولی لباس جمع کنه بره. یه ماشینی هم اومده بود، یه آهویی دم در نگه داشته بود، پیادهش دو لباس جمع کنه و بره اهواز. خب ایشون رفت و ما هم فکر میکردیم که ایشون خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی در اهواز رفته به خاطر جنگ کمک بچهای اهواز، و واقعا تا 2-3 ماه کمک بچه های اهواز کرده بود دیگه، هم مطلب می نوشتم، عکاسی می کرد براشون، روزنامه جمهوری هم چاپ می کرد.
روز اول پاییز غلام حسین ساک و دوربینش را برداشت و راهی خوزستان شد، رفت ببیند چه کاری از دستش برمی آید. آن روزها همه جوانهای شهر در همین فکر بودند، به خصوص آنهایی که چابکتر بودند و در خودشان جرم جنگ را می دیدند. به غیرتشان برخورده بود، هر گوشه دری باز می شد و جوان برومندی ساک به دست از خانه بیرون می آمد و می رفت. معلوم نبود که آیا برگشتی در کار هست یا نه.
غلام حسین خیلی زور بازویی نداشت و آدم تنومندی نبود. شاید به درد جنگ نمی‌خورد، اما دست کم می‌توانست از اوضاع جبهه عکس و گزارش تهیه کند و به تهران بفرستد. اما این همه قصه نبود. اتفاقاتی که در روزهای آینده پیش آمد، چهره ای از او نشان داد که هیچ کس انتظارش را نداشت. خبرنگار نحیف و جوان قصه ما خیلی زود سردار سپاهی شد که همه مردان شجاع و چابک آن روز سربازان لشکرش بودند.
Let me say.